به پیش به پنج تا سوال مطرح کردیم، درسته؟ پنج تا بود دیگه. بنا بود که دوستان به نوعی جواب بدن که حالا اگه کسی میخواد الان صحبت کنه بفرمایید، اگه نه من یه شروعی بکنم بعدا. کسی؟ خب میشه بعضی از جواباشون رو بخونیم؟ امکانش هست؟ میتونین یه گزارش بدین از چیزایی که گفته شده؟
عرض کنم خدمتون، اونی که حالا توی در واقع خود گروه علمداری دوستان گذاشتن و دوتا هست که حالا بقیه هم در مورد اون نظراتی دادن و مثلا تشکر کردن یا نکته‌ای گفتن، اونو میشه خوند. حالا میخواید از همون اولیش بخونم؟ بعد اگه لازم دونستید بگید بقیه‌اش رو ادامه بدم. اولیشو سرکار خانم نوروزی زحمت کشیدن، اینا رو نمیشتن، حالا میخونم. سوال اول این بود که اگر بخوایم ایمان خود را تقویت کنیم باید هم به غیب و هم به شهادت به شکل برنامه ریزی شده توجه کنیم تا ایمانمون در کورانهای ابتلاعات دچار شکست نشه. چگونه از چنین ایمانی برخوردار شویم؟ ایمان به غیب و ایمان به شهادت نه. این سوال اول بود که فرمودن که ارتباط با خدا نه فقط زبانی و لغلق زبان از ته دل، دعا محل صدورش از دل باشد نه زبان، تفکر در سیر خلقت، در این که هیچ چیز این عالم عبث نیست. به این نگاه کنم، به این نگاه کنم یک باره در سنی در طفولیت نسبت به عالم ماده هوشیار شدم، بعدن اینقدر با گذر اون و تثبیت دنیا در خودم میتوانم دور شدم که استعداد انکار حقیقت کفر را داشته باشم. این آدم میتونه برعکس این حرکت رو بکنه. باید یک کاری کنم که آیات برایم زنده باشد، شیطان یک وجود بیرونی باشد، عذاب و مصادیق عذاب را ببینم و در زندگیم همانطور که فلان چیز در عالم ماده تغییر را ایجاد میکند بخواهم که تغییرات و سیر معنایی در اثر تغییر نیات و انجام کارم رو در روند امورم ببینم. ببینم که لا حول ولا قوت الا بالله، ببینم سبحان را، ببینم، بخواهم که بفهمم و ببینم نیتم را اصلاح کنم و عمل کنم با آنچه درست و ترک آنچه نادرست است. یه فهرستی از اون غیبا رو فرمودن که مبنا قرار بدیم، انجام بدیم، شهادتشو ببینیم. سوال دوم این بود که یکی از مشکلات عمده در زندگی مؤمنین کم بودن حس حضور نسبت به خداوند است. این حس حضور از جنس شهادت است. چرا این مشکل ایجاد شده است و چگونه میتوان آن را برطرف کرد؟ که پاسخی که سرکار خانم نوروزی زحمت کشیدن، حجاب های عالم دنیا زیاد است و اینها بیشترش نتیجه وارد شدن فرهنگ اومانیسم و غرب در بسترهای زندگی و تفکراتمان است. یعنی برای کارها و اعمال و برنامه هایمان اون مبدأ را از دل نگرفتیم، فقط میخواهیم انجام بدیم کاری را، بعد برای انجامش هزار علت جور میکنیم. حالا یه گوشه چشمی هم اگر مذهبی باشیم میاندازیم که برای خدا هم هست، برای خوشنودی امام هم هست. باید درک کنم یک مردی 1100 خورده ای سال در غیبت است، بالاخره او هم انسان است. من اینقدر کوچک خواستم که درک نمیکنم این وجود هم دارد درد میکشد. یکم بیایم درک کنم، خودم رو بگذارم جایش، میبینم خیلی سخت است. پس باور کنم، ارتباط برقرار کنم، کمی بلندتر فکر کنم و بخواهم. سوال سوم فرمودین بودید که یکی از بهترین چیزهایی که هر انسانی باید در زندگی داشته باشد طعم و لذت حضور است. چرا در زندگی ما این طعم وجود ندارد؟ چرا این خوشی در زندگی ما نیست؟ که فرمودن به نظرم خوشی در زندگی ما نیست، چون انسان فطرتش الهی است و در حد این فطرت چیزی باید باشد که سیرابش کند. بنابراین اگر گیرنده های فطرت غبار گرفته باشد در تشخیص عوامل سیر کننده اشتباه میکند، بنابراین مرتب عوامل اشتباهی سیر کننده را مرتب تغییر یا مرتبش را تغییر میدهد. بنابراین باید مدام دنبال چیزی بگردد که خوشحال باشد، دنبال عوامل بیرونی است برای خوشی. باید فطرتم را بیدار کنم، بخواهم بیدار بشوم، گرد و غبارش را بگیرم، مراقب خودم باشم، میبینم که مبدأ میلم تغییر میکند، بعد کوچکترین چیز و نعمت خوشحالم میکنم. سوال چهارم رو فرموده بودید، یکی از بهترین موقعیت‌های یک زندگی انتظارهای آن زندگی است، به شرط اینکه انتظار تحقق خیر و صلاح باشد. چرا انسان باید چنین انتظاری نداشته باشد و یا آنکه انتظارهای سوء وجود داشته باشد؟ فرمودن که انتظار خیر و صلاح هم به خاطر غبار گرفتگی در فطرت هم است و اشتباه در تشخیص عوامل سیرکننده وجود و به تبع آن انتظارات هم فرعی است نه اصلی و ریشه‌ای. در سال پنجم هم فرموده بودید که چه کنیم که خودمان را برای هر لحظه در محضر خدا بیابیم، چگونه میتوانیم حضور دائم پیدا کنیم؟ که فرموده بودن خدا را زبانی نخوانم، بفهمم در ذهن من نمی گنجد، خودم را با او و کتابش و امامان تنظیم کنم، چکاب کنم خودم را، غلطگیری کنم از خودم، نه به شیوه سرزنش بلکه غلطگیری به شیوه خدای غفور رحیم که فوراً میبخشد، و بعد تلاش در جهت تغییر، جهتگیری هایم را بر اساس خدا، نه خدای نوشته در کاغذ و لغلغه زبان بلکه خدای عظیم حی قیوم تنظیم کنم.
خیلی خسته شما در دیگه همین بود؟
یکی دیگه از بزرگواران هم نوشتن، البته بقیه هم دیگه در جواب اونا نکته هایی گفتن و احسن تو اینا گفتن.
خب ببینید، برای بسم الله الرحمن الرحیم، برای اینکه ما بتونیم به این سوالات جواب بدیم، اولین کاری که باید کرد اینه که بفهمیم خدا این مطالبی که اینجا نوشتیم یعنی چه، خدا این دارو حسش بکنیم و مفهومشو درک کنیم. پس یکی این که درک مفهوم اینا و تا اونجایی که میتونیم مفهوم رو ما مصادیقی که هست شناسایی کنیم، این اولین کار. دومین کاری که هست اینه که حالا که فهمیدیم یه سوره قرآن رو یا کل قرآن رو مطالعه کنیم، برای اینکه بتونیم این سوال رو جواب بدیم. مطالعه یک سوره از سوره های قرآن یا به کل سوره های قرآن رو بخونیم، برای که بتونیم این رو جواب بدیم. بعضی سوره ها در این زمینه خیلی مفصل مطالبی ذکر شده. خب کدوم سوره ها خیلی مفصل راجع به این، خود این که آدم بدونه چیه بعد بگه کدوم سوره ها راجع به این، اصلا میشه سوره ها رو بر اساس این که کدوم سوره ها روی این موضوع رو هر کدوم از اینا بیشتر این مطلب رو مطرح کرده یا ما رو کمک میکنه به این برسه، اینا یه دستبندی یه طرف بکنه. جاش هست که آدم یه دور قرآن رو بخونه برای اینکه این مطالب این موضوع براش باز بشه. و قسمت اول راجع به تقویت ایمان، ما گفتیم ایمان دو بخشیست. وقتی میگیم ایمان یه حس عاطفیه، یه دوست داشتنه، دارم تو درک مفهومش میگم، یه دوست داشتنه، چیزیه که اون چیز رو برای انسان قابل اعتماد میکنه، قابل تکیه میکنه. یه دوست داشتنیه که محکم به شخص یا شیئی که محکمه، داره صاحب کماله و اتکایه به اون، که گفتیم هم دو بخش داره، یه غیب داره یه شهادت داره. شهادتش میشه اون تصدیقش و خود اون اعتماد و اون میشه اون باوری که طرف داره. این مال این. بس تو قسمت اول که تقویت ایمانه، هر چقدر که شما یه سوره ای رو میخونی، یه اطلاعاتی یه علمی به شما میده که یه کسی رو بیشتر دوست داشته باشین و بیشتر بهش اتکا داشته باشین، یعنی عوامل بیشتر دوست داشتن و اتکا کردن، برای اتکا کردن که این دعایه حیات طیبه خیلی مثال خوبیه برای این موضوع. دعایه حیات طیبه اصلا یکی از فلسفه های وجودیش تقویت این عاطفه است. نسبت اول پس من توی بالا مفهومشو می نویسم پایین شما وقتی سوره رو می خونین چیشو مطالعه کنین. قسمت دوم بحث احس حضوره. سوره ها رو بعد میام دو مرتبه برمی حس حضور. ببینین ما یه موقع یه شخص بزرگواری رو بکنیم، مثلا رهبری، صوتشون رو گوش میدیم، ممکنه یه جایی هم لم داده باشیم، سرمون خوابیده باشیم و حتی تو چورت هم باشیم، صحبت هایشون رو بشنمیم، خیلی هم خوبه، استفاده میکنیم. یه موقع این خودمون رو در محضره ایشون میبینیم، حرفا رو از زبان خودشون میشنن، داریم چشم تو چشم. یه موقع این اون جایی که هستیم کسای دیگه هم هستن، یه موقع این هم به شما دارن میگن، جلسه خصوصیه به شما میگن. سه تا حس حضور داره که سه تا رفتار مختلفی هم از شما بروز پیدا میکنه. تو حالت اول، تو حس ظهور اول چی میشه؟ شما ممکنه خوابیدن باشید و بشنمید و تو حالت دوم با دقت گوش میدین و تو حالت سوم دیگه احساس اختصاص میکنه، خود خصوصی بودن، خود این فهم مطلب رو به شدت بالا میبره. حس حضور منظور یه همچین چیزیه که انسان خودش را در مراتبی از حضور ببینه. الان چون ما تو این سه تا حاله مراتبی از حضور داشتیم، هیچ موقع هیچ کدومش که غایب نبود، ولی یکیش نزدیکتر بود، یکیش دورتر بود. این حس حضور میشه در واقع فعالسازی احساسهای درونی فرد در ملاقات با چیزی، کسی یا چیزی. فعالسازی احساسهای درونیش مثل این که شما وقتی کاملا احساس میکنین که اون نزدیک شماست، یه احساس شوقی دارین یا احساس بال در آوردنی دارین، میخواییم بال در بریم بیاریم، یا یه احساس خجالتی دارین میخواییم آب شیم بریم توی زمین. اینا حسای خیلی عجیبیه که تو انسان بایش تیشه کفته بشه و ما خیلی وقت اصلا این حسامون تعطیل میشه. یعنی چند سال من تال آب نشدم برم توی زمین، چند سال حس پرواز پیدا نکردم، به خاطر این که در موقعیت هایی قرار نگرفتم که این حس پرواز به من بده، کم کم این چی شده داره تعطیل میشه. بله؟ نه اصلا نمیفهمم دیگه، حس حضور نیست که بخواد اون احساس فعال بشه. نه اینکه ما احساسشو نداشته باشیم، شرایط و موقعیت هایی فراهم نمیشه که ما اون احساس در ما فوران پیدا میکنیم. یکی اینه، یکی این که اساسا برای این احساس حضور شأنی قائل نیستیم. بود نبود، شما چند وقته که مثلا حس پرواز بهتون دست خب نداده باشه؟ ما خیلی عاقلانه فکر میکنیم. حالا بعضی ها میگن اخوتی فکر میکنیم. اخوتی چی جوریه؟ میگیم که نشد، نشد دیگه، شد، خب شد دیگه. منظور شما اخوتی فکر میکنن مثلا یه چیز دیگه، یه آدمه بدون احساس کاملا خونسایه، حالا مثلا هرچی شد شده، نشدم خب نشد. خب این شوق توش نیست، حس نیست، ذوق توش نیست. این
حال رو برای خودش به وجود بیاره، ولی باز این حس حضور دائمیه نیست، گویا افاضه‌ایه. درسته؟
حالا ببینیم، من دارم مفهومش رو میگم، من کاری به من دارم اینجا چی میگم؟ درک مفهوم میگم.
حالا مگه ما نباید این درک مفهوم،
من فعلا راجع به چند تا چونش که حرف نمیزنم، دارم میگم مفهوم این شما سوال و حسی بفهمی منظور یعنی چی؟ حس حضور یعنی چی؟ حس حضور اون حالتیست، اون قلیانیست درونی، اون که در اثر مواجهه با چیزی در فرد چی میشه به وجود میاد. حالا ممکنه این ترس باشه، میتونه شوق باشه، میتونه بهجت زاید الوصف باشه، میتونه خوشحالی باشه، میتونه خیلی چیزای دیگه میتونه باشه که این. حالا بعضی از این دوستان تو متنشون چقدر دلم تنگ شده است برای فلان، دیدیم مثلا تو متنی که می نفسن چقدر دلم فلان، این همچین چیزایی می نفسن، اون روزها را فلان با خاطراتش زندگی می کنم، هنوز برایم تازه است، همچین حس ذوق. آدم ها همشون حس حضورهایی داشتن، ولی حس حضورشون تعطیل شده. چقدر آن موقع هایی که تو را می دیدم ذوق می کردم، اما الان نه، ذوق یه چه ذوقی، چه چیزی. اینا بهش میگه حس ظهور حضور. حتما باید در شهادت باشه در. حالا من از این متنم البته خوشبختانه روحیه شعر و شاعر ندارم، ولی براتون اینقدر شعر می گفتن. این میشه درک. خب چجوری اینا ما میتونیم حس حضور رو زیاد کنیم؟ هر چیزی که در عالم، وقتی سوره رو میخونیم، هر چیزی که بزرگی خدا را در واقع زیاد کنه، خدا رو در ذهن انسان، در لحظ انسان وقتی خدا را بزرگ ببیند، هر چیزی که عامل بشه که انسان خدا را بزرگ ببینه و خدا را همه جا، در همه جا ببینه و همه کاره ببینه، که اینا اسمشو تو قرآن اسمشو میذارن تقوا. تقوا یعنی رویت یه همچی خدایی. چی؟ نه نه، تقوا از وقایه، وقایه یا خشیه، خشوع، خشیه، خشیه، خشیت و تقوا اصلا خاصیتش اینه که اصلا خود واژه تقوا، اتقالله یعنی این که یه جوری خدا رو یه جوری نزد خدا حاضر بشین که مراقبه خودتون باشین، اون مراقبت ایجاد بشه براتون، اون حفظ براتون ایجاد بشه. حالا تو این حس مرحله داره دیگه، مرتبه داره. اینم بله میره به اون سمت حضور دار. اینم پس میشه حس حضور. طعم حضور چیه؟ طعم حضور با احساس حضور خیلی فرق میکنه. طعم دیگه با احساس فرق میکنه. مثل این که میگم چقدر، حالا بعضی ها به شوخی به خنده میگن چ... چقدر تو مثلا خنکی، سردی، نمکی، بیمزه‌ای، چقدر شما بیمزه‌ای، یه چقدر بیمزه چندین، مثلا یکی یه شوخی میکنه خیلی شوخیه بیمزه، خیلی بیمزه بود، میگه خب یه خود شورش کن، جوکت شد یه خود ولوم بش بده، بعد شروع میکنه نمک پاشیدن، آن تو داری نمک میپاشی، طعم داره. طعم یعنی چی؟ یعنی اینکه حس حضور، حس ملاقات. تو طعم وجدان نزدیکتریه، وقتی که این حس حضور درونی تر میشه تبدیل به طعم میشه. چقدر شیرین بود، چقدر مزه داد، چقدر گوارا بود. انسان احساس میکنه که یه فصل چلو کباب خورده، شما رو که میبینم احساس میکنم که فصل چلو کباب خوردم. چه ربطی داره به این چلو کباب؟ من طعم ملاقات ما با شما طعم چلو کباب میده. واقعا طعم داره. بله. چقدر انسان حسش وجدانی تر میشه در طعم. و چقدر بعضی از ملاقات ها تلخه. تلخ ها را خودم خوب میپرم. اگه شیرین ها را خوب نفهمه، ولی طعمای تلخ رو خیلی زود میفهمه. چقدر میگیم خب اشکال نداره بیا بشین دو دقیقه، این فقط دو دقیقه، دو دقیقه بعد بشن، خب تو بشین یه سلام کن پاشو برو. این بنده خدا اینقدر این براش تلخه جازه نیست دو دقیقه هم بشینه. طعم، پس طعم اون موقعیه که احساس به ذائقه فرد نزدیک میشه. اینا بعدن تو قرآن که نگاه میکنین ذوق داریم، مست داریم، اینا مراحل واژه‌ایش تو قرآن هست. حالا من نمیخوام واژه‌هاشو، یه موقعی مفصل براتون اگه فرصت شد واژه‌هاشو براتون میگم. خیلی جالبه، اصلا یه چیز عجیبیه، اصلا کسی باورش نمیشه که تو قرآن اینقدر حس و طعم وجود داشته باشه. فکر میکنن که قرآن یه کتاب خیلی مثلا معمولیه، خیلی هم نه با احساس آدم رو کار داره، نه با ذائقه آدم رو کار داره. نه، قرآن همه ذائقه ها رو فعال میکنه، همه احساس ها رو فعال میکنه. اصلا آدم مؤمن خیلی با احساس میشه، خیلی با طعم میشه، خیلی با صفا میشه. به همین دلیل اسمشو میذارم مصطفی، اسمشو میذارم مجتبی، اسمش اسماعیل، اینطوری براش تعریف میکنم. خب این هم میشه طعم، ذوقیه، چشیدنیه. حالا توش اشعار حافظ و نمیدونم ملا محسن و کسای دیگه از این خیلی شعر داریم که بعضی هم نتونستن اینا رو بفهمن، که حالا بعضیشو حفظین همینطوری که من میگم، شما شعراش تو ذهنتون زیر نویس میره، بهتره که من نخونم. چون آدم چیزه دیگه، هرچی به این سمت میره یه خورده مثل این که خیلی روابط انسان با خدا اختصاصی تر میشه و خاص تر میشه.
ببخشید استاد، تفاوت تفاوتی قطعا داره، میخوام ببینم قدرت کدومش توی حضور بیشتره، طعم و رایحه؟
جفتشون یکیه.
ما هم رایه و راه رو هم با طعم ملازم.
بله. طعم و رایه
توی روایات به رایه.
کلا این آقا قاعدشون یکیه. چون رایه هم یه مدل طعمه، طعم هم یه طور، این دو تا به سختی قابل جدا شدن. برای اینکه کسی بتونه تو قرآن توی سوره ای که میتونه طعم اون رو در بیاره، بهتره آیات بهشت و جهنم رو یه جوری بخونه که بهش بچسبه، یعنی مبنای فهمش رو بذاره فهم شهودیه آیات بهشت و جهنم سوره، که خیلی این البته ممکنه بگین بعضی از سوره ها اینا نداره، خب ممکنه نداشته باشه، ولی یکی از راهاش به هر حال اینه. بهشت و جهنم اصلا اساسا در قرآن یکی از کارکردهایی که داره چیه؟ یکی از کارکرداش همینه که میاد میچشونه با خیلی بعد لحن خیلی، یعنی اگه بخواین شما طعم چیزی رو تلخ کنی، طعم ملاقات خودتون رو با کسی تلخ کنی، کافیه لحنتون رو برگردید، یا اصلا کلام خودش چیزه دیگه، نمک کلام خودش همه چی هست. میاد سراغ انتظار. انتظار حالا من اینو اینجا نمیشتم به دلیل این که ممکنه انتظار همین اولم بیاد، ولی انتظار همه میشناسن. انتظار یعنی این که یه واقعی اتفاقی انجام نشده ولی امید هست که انجام بشه، در واقع فعال سازیه امید و خوف، امید و رجا، امید و بیم، یا خوف و رجا. به نسبت یه واقعه، وقوع یه واقعه یا یه نتیجه، نتیجه مطلوب، ما چون داریم مثبت داریم میگیم دیگه. انتظار خیلی وقتا این حس انتظاره در انسان ها خاموش میشه، یعنی مثلا من انتظار دارم یه اتفاق خوبی بیفته، مثلا امشب که دارم میرم خونمون یه انسان مؤمنی رو ببینم، انتظار دارم یه صفت خوبی از یه نفر بروز پیدا بکنه و یه علمی به من برسه، انتظار دارم که یه مشکلی رو من بتونم حل کنم، انتظار دارم مشکلی از من حل بشه. بعضی وقتا این تبدیل به آرزو میشه، دور میشه. بعضی وقتا اصلا بد میشه، یعنی مثلا من انتظار دارم یه آدم بدی رو یهو ببینم، یعنی مثلا همینطوری تو درونه خودم انتظار میکشم که از در رفتم یه آدم یهو ببینم که خیلی هم خوب نباشه، یا نه اصلا انتظار قطع میشه، یعنی طرف دیگه با انتظار زندگی نمیکنه، میگه ما خره ما از کرگی دوم نداشت، ما اصلا انتظار منتظار نمیدونیم چیه، چون هر وقت هم میریم به سمت انتظار چیزای بدی میاد تو ذهنمون، بعدم ملاقات میکنیم خیلی بد میشه. حالا این حس انتظار یه احساسیه که جلب کننده رزقه و جلب کننده خوبی ها به سمت فرده، و مؤمن اینطوریه. اول دوتا نه مؤمن سه تا نه چهار تا نه پنج تا نه شش تا تا ده تا آره تا ده تا. وقتی میخواد یه خوبی بهش برسه تا ده تا خوبی بهش میرسه. چرا آقا ده تا؟ یه دفعه قبل اینکه بهش برسه انتظارشو میکشه که چقدر اون وقت قبلش ذوق میکنه و بال بال میزنه و بالا پایی میکنه و احساس در میکنه که بناس مثلا بره کربلا، بناس بره مشهد، بناس بره یه اتفاق بیفته براش. آقا نمیدونی امسال من برس کنم مکه، شما برس کنید مکه، برس برم مکه، شوخی میکنی من دیگه برس برم انشالله همه اونجا میبینیم. انتظار چقدر بالا پایین. خب بناس بری مکه چی کار میکنی؟ میشستم کتاب های حج میخونم، رفتم فلانجا پیش گرفتی انشالله میگیریم، فلان که پولش جور نشده هر وقت جور شد. میدونی چقدر پیششه داری علکی حرف میزنی؟ خدا بخواد بفرسته بی فیش با فیش زورکی یقت رو میگیرم میدازندت اونجا. اصلا خدا قاعداشی که مثل ما نیست که، خدا که به پول وابسته نیست، میخواد بفرسته. ممکنه بگه بیام من بگم وقت ندارم، ولی خدا بخواد آقا انتظار داشته باش، انتظار زیارت داشته باش، انتظار خوبی داشته باش، انتظار ملاقات امام زمان داشته باش. ما امام زمان؟ ما بمیریم اگر که امام زمان ببینیم؟ اینجوری نگو، انتظار داشته باش. خب اگه انتظار داشته باشی هر دفعه غسل ملاقات امام زمان میکنی، هر موقعی تعیی میکنی دائم الوضوع باشی که یه موقع امام زمان رو دیدی با وضوع و غسل باشی این تعیی میکنی، خیلی مراقبت میاره، خیلی حس برات میاره. چرا خیلی اینجوری فکر نمیکنی؟ عالم که اجازه بهت دادن که انتظار داشته باشی، نگفتن که انتظار بده، که اتفاقا گفتن افضل عبادت انتظاره، گفتم برترین هم هست. خب انتظار داشته باشی، انتظار داشته باشی یعنی من انتظار دارم براشم کار میکنم. نه اینکه بگم من میرم حج، خب چی کار میکنی؟ میرم حج، اینا که اسمش انتظار نمیگم. یعنی براش چی کار میکنه؟ براش کتاب میخونه. مثل یه آدم که میخواد بره حج ولی الان وعدشو بهش دادن عمل میکنه، بعد یه بار اینجا ذوق در میکنه، یه بار وقتی که میره، حالا نزدیکاش هم که هست، بعدش هم که میاد، و بعدش و بعدش و بعدش. آدم اگه بلد باشه با انتظار زندگی کنه، قبل این که به خوبی بهش برسه حتما میفهمه، حتما میفهمه، میفهمه که بناسی اتفاق جالب و جذاب درش بود. میگه آقا ما بالعکسیم، هر موقع میخواد یه چیز بدی برام بیفته ما میفهمیم. خب سر قیفه تو وارونه کن درست میشه. سر قیفه از این بر گرفتی، انتظارهای خوب داشته باش. درسته که هر موقعی تو انتظار بد میکشی سرت میاد، خب اینو ببر اون ور، اشتباه داریم این دفتر رو که داری مینویسی ها اشتباهه، سبک انگلیسی ننویس، سبک فارسی بنویس، از این ور شروع کن. یعنی چی؟ یعنی بیا رو انتظارهای خوب. پس انتظار خیلی مواهب میده به آدم، یعنی آدم رو دگرگون میکنه. خدا رحمت کنه این شهید رحمانه هاشمی رو، خیلی حس عجیبی داشت، خیلی آدم عجیب بود، جز معدود آدمایی بود که آدم میتونست تو دوران زندگیش یه موقعی ببینه. بعد خب این تحول پیدا کرده بود، از یه فضای بی اعتقادی اومده بود و سمت اعتقاد، و حالا نماز میخوند و یه دوره از عمرشو مثلا نماز اینا نمیخوند، از دیگه از این به بعد نماز. البته اون موقع هم سالی نداشت، مثلا 14-15 سالش بود وقتی نماز نمیخوند، یعنی نظره اونه از 12 سالگی نماز نمیخوند، چون مثلا 15 سالش بود همون موقع، قبلش نماز نمیخوند، ولی قبل که تکلیف نبود نماز تحول پیدا میگفت من خیلی تحول پیدا، اونم که میگم تحول پیدا کرده بود، چون خودش میگفت خیلی تحول. بعد یه برهه‌ای از زمان زندگیش یه عشقی از خدا در اون ایجاد شد، افتاد اصلا این چیز عجیب. حالا شما بکنی یه بچه 15 ساله عشق خدا مثلا، بعد خیلی عجیب بود این عشقش، خیلی عجیب. حالا این عشق رو به صورت اتفاقاتی که براش بنا هست بیفته بیان میکرد، که مثلا من بنا سرم پیش خدا، من بنا سرم بلان موقع برم پیش خدا، همینطور اینو بیان میکرد. یعنی واقعا اعتقاد داشت که حالا که من عاشق خدا شدم به این سر، خدا من رو انتخاب کرده و من رو بذاره پیش خودش و من مال این دنیا هست. خیلی عجیب. یعنی اگه بخوام تمثیل کنم، از اون موقعی که همچین حسی در وجودش اومد، چون من خیلی ارتباط داشتم باش، خیلی در خونش رو میرفتم، نمیدونم خونش رو میرفتیم، البته اون خونه ما نمیمد ولی من خونش رو میرفتم، نمیدونم چرا، امیر هر دارم که فکر میکنم نمیدونم چرا اون خونه ما نمیمد ما خونش رو میرفتم. بعد مثل این بود که یه آدمی رو فرض بکنین که مثل باد کنک چجوریه که همینطور میره بالا، باید با یکی زورکی مثلا دوتا پاشو بگیره بچسبه رو زمین. این حس، یعنی هر وقت میدیدیم میگفتیم تو رو خدا یه خدا بیا رو زمین پاشو حالا ما نقشه اینا داشتیم، نقشه لنگر رو داشتیم براش که دوتا پاشو بچسبیم بزنیم رو زمین بگیم یه خدا بشین. این طور فرض ها، دوباره پس فرده، دوباره پس این فرده که حالا داستانی بودن اینا. این انتظاره. بعد خیلی اینا ساخت در یه زمان کوتاهی. من احساسم اینه که انتظار اگه واقعا درست بشه مثل شب قدر کار میکنه، لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی یه مرتبه یه تحول. اینطور منظور از انتظاری همچین چیزیه، انتظار رسیدن به یه خیر، به یه سرور، انتظار رسیدن ملاقات با یک مؤمن عالم، یه کسی که بتونه دست آدم بگیره، آدم به عرش برسونه، ملائکه ای رو ببینه. آقا ملائکه ببینم، اگه تونستی امید داشته باشی به دیدن ملائکه، خدا ملائکه رو بهت نشون میده. اگه کسی امید داشت که سوره های قرآن را مصور ببینه و ممثل ببینه، خدا بهش نشون میده. امید داشته باش، انتظار داشته باش سوره ها رو خدا یکی یکی بهت نشون بده، ملاقاتشون کنه. خب میشه اینا رو، میشه اینا رو انتظار داشت، اینا میشه انتظار. که چقدر خدا برای این انتظار چی قرار داده؟ دست انسان رو باز گذاشته و انسان از قبل این انتظار به خیلی جا میرسه. خب اگه خواستین شما توی قرآن مطالعه کنین این بخش انتظارش رو کجا باید پیدا کنین؟ تو مقاصد سوره. هر جایی که خدا مقصدی رو گفته و غرضی رو بیان کرده، غرض سوره و غرضهای سوره، اونجا معلای انتظاره. خدا سوره نساء رو برای چی برای من داده؟ خب سوره نساء پاکسازیه، بسترها از ظلم و جهله. پاکسازی بسترهای زندگی از ظلم و جهله. خب امید میرود که ما در صدد این پاکسازی باشیم و در این مسیر حرکت کنیم، بسترها رو پاک کنیم. امیده امروز یه کاری من بکنم این بسترها پاک بشه به صورت جزئی. بعد اینا باید باید بتونه جزئی و تفصیلی، یعنی مثلا وقتی میگم پاکسازی بسترها از کفر، از ظلم و جهل، بستر یعنی خانواده، بستر یعنی جایی که انسان ها توش دارن زندگی میکنن، محیط های کسب و کارشون، اینا بهش میگن بستر. امید است که ما بتونیم در جهت پاکسازی اینا کار کنیم. خب اول از بستر خانواده خودمون شروع کنیم و خانواده های اطراف. من که دستم به همه خانواده که نمیرسه، که امیده که من بر اساس این بتونم ظلم و جهل‌های بستر خانوادم رو برطرف کنم. به همین ترتیب شروع میکنم به کار کرد تا میرسیم به این حضور دائم. حضور دائم البته اینا در وصف کار ساده ایه، آدم میگه حضور داره، ولی از جهت ممثل شدنش اینطوری براتون بگم، شما خیلی وقتا توی مجلسی نشستین، 4 نفر 6 نفر 8 نفر به مجلس یا ایشون حرف زنه، آشقونشون آنشون هم حرف زنه، اون یکی هم حرف زنه، بعد شما هم جوابشو میدی، بعد یه نفر مثلا یه جوک میگه، خیلی جوکت 2000 و چند، بعد خیلی نا دیدین وقتی میشینن دوره هم، مثل حالا پینگ پونگ نیست که، ولی شبیه اینه که یکی میدازه میخوابونه، آها میخوابونه، این دفعه الان نوبت منه که بزنم تو جمع. آدم بعد که نگاه میکنه میبینه که بلا فاصله آدم جو گیر میشه و خیلی از حرفایی که تو اون جمع زده ناغافل بوده و به دستش در رفت. من نمیخواستم یه حرف رو بزنم دیگه، دستم دار، من نمیخواستم اون کار رو بکنم دیگه، دستم دار. اصلا انسان مرکه این غفلت هاست و حرفایی که نوای میزده و یوهایی زده، مدیریت هم از دستم خارج شد و گفتم. حالا دیگه بستگی داره که جلسه چقدر شورانگیز باشه یا چقدر تلخانگیز باشه یا چقدر، انسان نمیتونه در یه لحظه هم حواسش به جمع باشه و حرفی که میشنوه، هم حواسش به خدا باشه و نظارت او. یکی آقا جون من فقط دارم با شما حرف بزنم دیگه، یکی حواسم به خدا باشه که منو داره نگاه میکنه دیگه، حواسم پرت میشه، خدا من حواسم از تو پرت میشه. اگه بخوام حواسم به تو جمع باشه از اون حواسم پرت میشه، عجب درد سریه. خب من نمیفهمم این چی میگه، چون من حواسم که به تو باشه، خب نمیفهمم این چی میگه. دو تا کارا هست، هیچ کسی نخواه برخواد. اگه یه مرد باشه بعضی میگه، اگه یه زن باشه، من آخرش هم نفهمیدم دو تا کار از یکی نخواهیم، اگه مرد باشه دو تا کار رو نخواهیم، یه زن باشه دو تا رو. خب چون بعضی ها میگن زن باشه نخواهیم، بعضی ها میگن نه، میگن ما نمیتونیم دو تا کار رو در یه زمان انجام بدیم، ما نمیتونیم دو تا توجه با هم داشته باشیم. من ایش از سمتی دارم کتاب میخونم دیگه، رفتم تو عمق این کتاب، تو میگی یعنی همون موقع هم که تو عمق اینم یاد خدا باشم، آخه نمیشه که من حواسم به اینه، میفهمی؟ چه آخه چه توقعی شما داری؟ آها ببینی راست میگی، حرفت درست، اصلا آدم نمیتونه این کار بکن، راست، اصلا بی خود میگن اینا که یاد خدا باشیم، الکی میگن. آقا آدم وقتی داره این متن رو میخونه که یاد خدا دیگه، یا باید اینو بخونی یا یاد خدا باشی، نمیشه که دوتاشو با هم داشته باشی. یه توان میخواد باید فعال باشی، اگه اون توان فعال نشه نمیشه. ببین من نمیتونم الان اینجا دارم برای شما حرف بزنم در این حالم یاد بفهمم که خدا داره من رو نگاه میکنه، چون حواسم به حرف زدن باشه، همینطور حرف بزنم بعد هم یاد خدا مثلا حالا نگاه هم به یه طرفی بره، خدا داره میبینه مواظب باش، بعد هم تو یه ثانیه چقدر اتفاق دور برای آدم میفته، بعد همش حواست به خدا باشه. خب یعنی چی؟ دارم مفهوم اینا میگم، چون من اگه مفهوم اینا نفهمم که نمیتونم بگم تو قرآن چجوری برو اینا بگرد، من نمیتونم بگم اینا چجوری بفهم که بگید. درک مطلبش اینه که تو یه حسی نسبت به خدا داری که اون حس در همه کارهای تو غلبه داره، هیچ چیزی نمیتونه اون رو از تو بگیره، هیچ چیزی نمیتونه اون رو چیکار کنه، تو رو نسبت به اون غافلش کنه. بعد حالا حرف میزنی اونو داری میبینی، برای اون داری حرف میزنی، برای اون داری میبینی، برای اون داری میگی، بله این خیلی توان میخواد، این یک شب دو شبه به دست نمیاد، این سیر داره، ولی تو اگه این رو تو این دنیا به دست نیاری چی رو میخوای تو این دنیا به دست بیاری؟ تو بگو چه چیزی بالاتر از این وجود داره؟ هیچ چیزی به نسبت این عظمت نداره. یعنی اگه یه نفر بگه من میخوام حضور دائمی نزد خدا پیدا کنم، اینو خدا خواسته. اینو به خاطر همین بالاترین امر خدا در قرآن چیه؟ اذکر الله ذکرن کثیرا. غیر اینه هیچ چیزی خدا نمیگه کثیر بگو، اذکر الله ذکرن کثیرا. اون به دلیل اینه که این حس غلبه پیدا کنه، یک شب دو شب اتفاق نمیفته. راست میگی، توی دعوایی تو داری میکنی حواست به اون دعوایه، اصلا اگه حواست به اون دعوا نباشه که اون دعوا شکل میگیره که. این هم پس چطور حضور دائم؟ حضور دائم خیلی مهمه و خداوند هم توان ذکر پذیریه، هم توان وحیه. یعنی اگه کسی این رو نداشته باشه خیلی از توانهای مبنایی رو نداره. یعنی دوچاره قرینه سو ممکنه بشه، دوچاره ابتلاعات. یعنی شما چاره ای نداریم مگر این که یه طراحی بکنیم به این چی برسیم. این پس شد چی؟ پس بحث حضور دائم. حضور دائم میشه این که انسان توانه در واقع حاضر بودن در محضر خدا به وسیله، به هیچ وسیله این نقض نشه. اشکال نداره هر کی از ما بشینه همین الان حساب بکنه چقدر توان دوام حضور داره. ممکنه من الان مثلا بشینم حساب کنم در 24 ساعتم مثلا 10 دقیقه حضور دائم داشته باشم یا 5 دقیقه داشته باشم، مشکل نیست. 5 دقیقه سیگه اشکال نداره، بگو 5 دقیقه، ولی 5 دقیقه رو قبول کن و یک کاری کن زیاد بشه. نه که از همه اول بگی زشته ماخه من بگم 5 دقیقه حضور دائم، اونم حضور دائم، اونم به خدا بگم 5 دقیقه، آخه چی میشه؟ خب ببین اگه الان نگی 5 دقیقه، پس فردا که رفتی اون ور مرز که پرده ها رفت کنار، خب همه چی عیان میشه. بعد اون موقعی که خیلی بده که آقا من 5 دقیقه حضور دارم، تازه حضورم دائم نیست. توی نماز که میشه وای میسم خیلی وقت اصلا حواسم میده اون بر اون بر، به ندرت بتونم بگم که در این 17 رکعت نمازم یه رکعتشو حضور دارم در نزد خدا. یه دقیقه باشه، باشه یه دقیقه، بگو یه دقیقه، یه نه یه دقیقش هم پخشه جمع نیست. باشه باشه قبول نیست، قبوله تو بفهم حضور دائمی فرق با هم کنار میاد. تو باید اینو زیادش کنی، برنامه براش داشته باش، حواست باشه این باید یه دقیقه بشه دو دقیقه. ببین اینا که من دارم میگم خیلی فاجعه است. اگر کسی در زندگیش دغدغش این چیزا نباشه، دغدغش میشه چی؟ دغدغش میشه دعوا، نزاع، دغدغش میشه چیزای دیگه. ببین اگه شما دغدغت این نباشه، ذهنت درگیره چیزای دیگه میشه. چون انسان باید ذهنش درگیر یه چیزی باشه دیگه، نه خودت گفتی دیگه، آدم نمیتونه با یه در یه جا یه تمام اصلا پرچم اومده. خب این هم شد پس این موضوع. این شد حضور دائم، انسان به بتونه این توانو فعال کنه، که راهش هم اینه که بقیه یادها به خدا، یاد خدا به پیوندد، یاد خدا غلبه باشه، یعنی در پس زمینه یاد خدا بقیه یادها بیاد، نه اینکه یاد خدا جمع بشه با بقیه یاد. خب تو سوره چجوری میشه اینا رو در آورد؟ از جاری شدن نظام اسماء در سوره در لابلای وقایع و اتفاقات، این میتونه در بیاد و کار بشه. خب اول یاد خدا باشه، بعد بقیه یادها باشه.
این پس زمینه بودنش چجوری میشه بشه؟ یعنی
مثل نماز، یعنی شما مراقبه داشته باشین که هیچ وقت از یاد خدا خارج نشه، در محضر خدا. بعد اولینه، بعد مثلا من میرم توی مجلسی، خدا هست، بعد وارد اون مجلس میشم، یعنی خدا از قبل اون مجلس حاضر شده، بعد من وارد اون مجلس میشم. راه‌های مختلف مثل وضو گرفتن، نمیدونم، دائم ذکر بودن، ذکر معمولی گفتن، اینا میتونه اثر داشته باشه و خب از این مقوله. خب این مال این بحث بفهم. متوجه نشدم. بازم نفهمیدم.
ممکنه درک حضور دائمی داشتن از خدا باعث بشه اون فرد رویگردانی از خلائق و جدایی از جمع ها داشته باشه؟ یعنی موجب این همچین چیزی ممکنه بشه، یا اگه اینجوری بشه غلطه و درسته؟
والا از اونجایی که انسان موجود عجیبیه همه چی ممکنه، ولی باید بگیم آیا خدای همچین چیزی رو میپسنده؟ نه، نمیپسنده. طبق آیات قرآن تو سوره حدید و سوره های دیگه این حالت رهبانیت و روحانیت، که حالت انزوای رو خدا نمیپسند. خدا میخواد انسان در بین جمعیت ها باشه، ولی یاد خودش رو داشته باشه.
آخه این که جمع ها یا محیط هایی که توشون حضور خداوند کم رنگه، برای اون کراهت داشته باشه و به همین دلیل بخواد از بودن در اون جمع ها خودداری کنه، این چی میشه اون وقت؟
اگه که اینا احتمال داره که انسان به واسطه اون ذکر خدا از بعد کراهت داشته باشه از بودن در یه جمعی، ولی واقعا اگه ذکر خدا باشه، ساختارش اینطوریه که او رو در یه مقام بالاتری قرار میده. کراهتش یا خوشیش وابسته به کراهت و خوشی خدا میشه، یعنی ملاک داره، همینطوری نیست، بر اساس حس خودش این نیست. اون حس خدا در او حاکمه، این به هر حال کراهت وجود داره. حالا ممکنه یه کاری رو با کراهت انجام بده، توی جمعی با کراهت باشه، چون خدا میخواد براش لذت بخش بشه. یعنی اگر کسی حضور خدا را لمس بکنه، کراهت هایی که انسان داره براش همه شیری میشه. اصلا کراهت نزد خدا معنی نداره. خدا اگر باشد، اگر خدا باشد، هیچ کراهتی در هیچ حالتی نیست. کراهت مال غیر خداست. میگه آقا میرم توی جمع کافرین، کراهت دارم من تو اون جمع. اگر خدا باشد، چون خدا گفته تو اون فضای مسئولیت داشته باش، یه کاری رو انجام بده، چون میفهمی که داری امر خدا رو انجام میدی، اون امر کریه برای تو لذیذ میشه. اگه نشد آقا چی میشه؟ خب خدا تو عوض کن، خدا تو عوض کن، خدا اینجوری نیست. خدا اصلا میونه ای با کراهت نداره، خدا میونه ای با عذاب نداره، خدا میونه ای با درد نداره. خدا خیر محضه. میگه خب ولی ما تو دنیا درد میکشیم. بله تو دنیا وقتی میفهمی خدا داره دردتو میبینه، برات لذت میشه. آقا من داره پام درد میکنه دیگه، آقا من پام درد میکنه، نمیتونم بگم پام درد نمیکنه. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. من قبل از اینکه ادامه بدم خدمتتون بگم، در این سالیانه نسبتاً متمادی که خدا به من عمر داده، به تحقیق هیچ بحثی رو مهمتر از این بحث پیدا نکرده، تا اینکه خیلی از موضوعات رو کار کرده، خیلی موضوعات رو من این شما تقریبا بسیاری از موضوعاتی که در حوزه معارف دینی بوده رو آشنا شدم باش. این موضوع خیلی موضوع مهمی، سر اهمیتش هم به خاطر قرآنه، چون اساسا اعتقادم اینه که قرآن اومده انسان ها رو در نظام غیب و شهودشون تربیت کنه، هم غیب بهشون بده هم شهود، در این نظام غیب و شهود اینا رو ببره بالا. ببرتشون بالا. هم غیبشون رو تقویت کنه هم شهودشون رو. به وسیله این بحث شهود و به وسیله اون بحث غیب، انواع ساختار ادراکی و انواع ساختار فعلی انسان رو تقویت کنه. یعنی به انسان انواع حواس بده، انواع حس بده. من نشستم واژه های قرآن رو یه موقعی همینطوری برای خودم فهرستش رو در بردم، حالا یه موقعی انشالله براتون اگه شد در همین لابلای این بحث رو براتون میخونم. اصلا برام حیرت انگیز بود که چقدر انسان حس داره، چقدر انسان حسای عجیبی داره. حالا من بعضیاشو فقط عنوانشو براتون میخونم به خاطر اینکه این اهمیت این موضوع براتون فهم بشه. دلیلش هم اینه که من نمیخوام براتون یه بحثی بکنم از این عبور کنیم، چون این بحث مشکلات خیلی از شما رو برطرف میکنه، مشکلات مختلفی که باش سر و کار دارید رو برطرف میکنیم. ببینید انواع حس اندوه در قرآن اومده، انواع حس سرگردانی در قرآن. انواع احساس سرگرد، شما یه مدل سرگردانی ندارید. انواع حس استراب، شما یه مدل استراب ندارید. انواع حس ترس، شما یه مدل ترس ندارید. انواع حس خودداری، شما یه مدل خودداری ندارید. ببین همین، همین فقط ببین این عنوانا رو فقط توجه کنید، بعد اینا براشون برا همه تصویر سازی شده تو قرآن. انواع حس هیجان، شما یه مدل هیجان ندارید. انواع حس بهجت و سرور، شما یه مدل سرور ندارید. انواع حس لذت، شما یه مدل لذت ندارید. انواع حس شوق، انواع حس اشتها، حالا اینا مواردی هم که انشالله بعد هم اگه فرصت شد واژه هاشو براتون میگم. اینا از این جهت گفتم که برای خودتون یه فضایی باز کنیم به نام غیب و شهادت. اینا همشون تو شهودن، این کارت مال شهوده. این حس، اینا همون جایی هست که رو منطقه درد و غم و استراب و انواع اختلالات اینطوریه آدم میشنن. همین ها که میبینید، یعنی اصلا اینکه یه نفری تو زندگیش داره بهش خوش میگذره یا داره بهش بد میگذره وابسته به چیه؟ وابسته به اینه. اون چیزی که مربوط به غیبه، اون چیزی بود که ما جلسه پیش گفتیم اصلش تو یقینه، یعنی گزاره های یقینی. ما بایستی، یعنی اینا بگم و دیگه بحث رو از اینجا تموم کنم، بیام رو خود این بحثایی که اینجا دارم. من عنوانا رو براتون میگم و میتونم یه کاری بکنم. مطالب این فصل، این قسمت رو نوشتم، میتونم بدم بخونید جایی که خودم حرف بزنم. میتونم، چون اینا رو همش رو بلدی، این مهم سر اینه که بتونی اینا رو باش ارتباط برقرار کنی. در پیشنهادم اینه، یه دفتری برمیداری چرا عزیزم؟ آخش آخش چقدر بد بده این آقای چی چیان تو درستش کن. خب پیشنهادم اینه در جمع‌بندی این بحث هر کی یه دفترچه‌ای داشته باشه اسمشو بذارین دفترچه غیب و شهود. قشنگ دو تیکش کنید، از وسط، یکی از اول تا آخر، یکی هم از آخر بنویسید. اول تا نصفشو بذارین روی غیب، بگیم بخش غیب. تو این بخش غیب شما چیکار کنیم؟ بخش اول، بخش غیب، این هم بخش شهود. بعد تا یک ماه پیشنهاد دیگه، من پیشنهادم مجبورم زمان بندی بکنم، شما خواستین میتونین زمانشو تغییر بدین، ولی تا یه مدت محدود بیاین هر چیزی که مربوط به غیب حرف خوبیه. غیب یعنی اونایی که خدا به صورت وعده گفته، قانونای الهی، اینا همشون غیب هست. پس روایت‌های معصومین راجع به زندگی، اینا غیب هست. دستور و عمل ها، اینا خیلیشون غیب هست. بلخص قانون ها، اینا رو شروع میکنین، غیبایی که باش مواجه میشین، درس های یک زندگی، که به صورت گزاره ایست. اینا اینجا می‌نویسیم هر چی هست تو یک ماه این کارو بکن. از اونورم اون چیزایی که مربوط به شهوده، یعنی حسش کردی، انواع حسهای مثبت، منفی ها رو نمیخواد بنویسید، برش کنید، منفی ها رو ول کنید، منفی بخواید بنویسید همینطور باید بنویسید، چه غمی کشیدم، چه دردی کشیدم، غم نکشی، درد نکشی، حالا این دفعه رو نکشی، حالا دفعه بعد خواستیم بکشی بکشی. نمیگم غم و درد و اینا بده ها، غم و درد و اینا وقتی در پیشگاه خدا بشه خیلی هم خوش میشه، خیلی مزه داره، ولی اونی که خوشه حس میکنه، حسای خوب معنوی، اینایی که شهود کردیم، یه زیارتی رفتیم، میگه خب ما زیارت نمیریم، خب پاشین یه مسجدی بریم، چه اشکال داره بریم مسجد، چه اشکال داره، خب یه وقت بهمون خوش میگذره، خوش بگذره، بریم مسجد بهتون خوش بگذره، یه مسجدی بریم که بیشتر خوش بگذره، حس خدا رو بیشتر در شما تجلی بده، یه جایی برین که این احساسای مثبت درتون فعال بشه. بعد بگین حس من وقتی که در فلان جا بودم، حالا یا این از حس طعم داشت یا انتظار داشت، یا طعم داشت یا حس داشت یا انتظار داشت، یا یه حضور خاص براتون ایجاد کرد. اینو بنویسیم. برای چی اینو بنویسیم؟ به خاطری که ما بایستی کم کم اینا رو اول درک کنیم توی یک ماه یا 40 روز. من میگم 40 روز، بعضی ها فکر میکنن دارم 40 میگیرم، نه منظورم 40 گرفتن نیست، منظورم اینه که یه مدتی این کار رو بکنیم. خب کردیم، بعدش چی میشه؟ حالا بعد این که این کارو کردیم، فهمیدیم غیب چیه، فهمیدیم شهادت چیه، فهمیدیم شهود چیه، همین که اینا فهمیدیم چیکار بکنیم؟ حالا باید برنامه ریزی کنید. ببین یک برنامه بعد این یک ماه، یک برنامه منظم برای فعالسازی غیب و شهود. حالا جالبش بینه که حالا بعد که دفترچه هاتون میاد، دفترچه اول، آقا از همون موقعی که من نشستم برنامه ریزی کنم یک روزگار تلخی به من رسید، یک روزگار تلخی به من رسید. تو رو خدا برکن، تو رو ببین، من که میدونم تو بعد اون برنامه شما خواهی بگی یک بیچاره شدیم، برکن یک بیچاره شدیم، میدونم یه برنامه خوب برسی دیگه، یعنی میدونی یه جوری وحشتناکی ما از خوشی‌ها دوری میکنیم، یعنی دریغ از یه آدم خوش که آدم ببینه. مثلا من یه آدم خوش میبینم میگم اوه چه خوب، یه آدم خوشحال دارم میبینم، بعد آدم بعدیش اینه که فکر میکنن هر کی خوشحاله یعنی غافله. این خیلی بده ها. خب شما خوشحاله ناقافل بشی و ناقافل همه رو خوشحال کنی، اینا چیزای خوبی نیست که تو ذهن ما رو سخ پیدا کرده. معنویت را معادل انواعی از حزن میدونیم. من نمیدونم اینا از کجا آوردیم. معنویت توش بهجته، توش سروره. شما وقتی معنوی میشین چهرتون برق میفته، نه اینکه چین و چروک بیفته ها، اصلا وقتی نگاه میکنی طرف پوره چین و چروکه. البته ما آقایون که از این اتفاقات زیاد برامون، چون اصلا با چین و چروک کار میکنیم دیگه اصلا، خب این که خوب نیست که، این مسیری که اتخاذ کردیم مسیر خوبی نیست، دستاوردمون از حیات خیلی کم میشه، تا ته این کار چیه؟ یه برنامه منظم که میریزیم. من پیشنهادم اینه که تو این برنامه ها، تو برنامه هایی که مربوط به شهوده یا غیبه، محل هایی که خوب گوش بدی، محل هایی که شهود را فعال می کند چی بهش میگن؟ مشهد نام دارد. مشهد دیگه، محل شهادت، محل شهود. نخوندیم مشاهد مشرفه، مشاهد مکرمه؟ توی دعاها داریم میخونیم دیگه، ما داریم به مشاهد، یعنی ما نیاز به حضور در مشاهد مکرمه داریم. البته بعضی میگن ما پس رابه را بیفتیم بریم. نه، نمیخواد خیلی این ور و ور مشهد، خوبه آدم بره ها، ولی همین مسجد ها بریم. یه دفعه بگیم که ما توی این محلمون یک ماه وقت میگذاریم، 10 تا مسجد داره، میخواد ببینیم کدوم برامون مشهد تره. میتونه آدم این کارو بکنه یا نه؟ یه کار اینطوری، کدوم برامون حسای معنوی رو بیشتر غلیان میده؟ ببینید اینا جزء برنامه ریزیه، اسم اینا رو میگیم برنامه ریزی. اومدن خیلی خوب، حالا یه مشاهد، یه مشهد هم اومده، چقدر جای خوبی اومده، عجب، خیلی جالب. بند خدا میگفت ما تصمیم داشتیم بریم مشهد، مشهد خودش اومده اینجا، پرچم حرم امام رضا علیه السلام همراه یکی از خدامه حضرت اومدن و با یه سری کادوی اومدن براتون، اومدن سلام امام رضا خدمتتون برسون. خیلی اتفاق عجیبی بود همون موقعی که بحث مشهد مطرح شد، این امثال پرچم و اینا شاهدن و شاهدهای جایی هم از چیزا هستن، خیلی شهادتشون خیلی جالبه. یکی همین پرچم ها، اینا شهادتشون معنا داره، به خاطر اینی که فقط اینا پرچم نیستن، اینا علم هم. یعنی اونا حالت شعار. خیلی عجیبه که توی جلسه ای بدون اینکه شما برنامه ریزی بکنی، در موقعی که اصلا باید خود این بحث مطرح بشه، بیاد و خودش رو نشون بده. یکی از راه های فعال شدن شهادت اصلا همین کاره، یعنی اینکه شما مکان را، شی را، اشیا را شاهد بگیری، شاهده یه موقعیت. الان اون بنده خدا شاهده که امام رضاست، خیلی مقام داره ها، شاهده امام رضاست. بعد شاهده کم کم رنگ و بوی خود اون صحنه ها رو میگیره. اصلا آدم میتونه یکی از کارهایی که میکنه شاهد سازی باشه. حتی شما وقتی میخوای نماز بخونی، میتونیم بگیم من اینجا نماز خوندم، اینجا شاهده نماز خوندم، اونجا شاهده نماز خوندم، شاهد سازی بکنه. تو مسجدهای مختلف نماز بخونیم، بگیم که این مسجد شاهده من نماز خوندم، اون مسجد هم شاهده که من نماز خوندم. تو این دفتری که می‌نویسین، یکی از کارهایی که میتونید بکنین همین نوشتن شاهد هاست. من چند جا رفتم نماز خوندم شهادت دادم، چند تا کار انجام دادم اینا شهادت دادم. من دارم مثل این که دارم برای خودم پرونده درست میکنم در پیشگاه خدا، بگم که خدای ببین من مؤمنم، اینا شهادت میدن که من مؤمنم، برای اینکه انشالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی. خب وقت اذانه انشالله بعد نمازم دوستان که فرصت دارن چند دقیقه مزاحم میشون میشین که 20 دقیقه راجبه مباحث مدرسه قرآن اینو میخوایم صحبت کنیم، اونا که تمایل دارن میتونن تشریف داشته باشن. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی اگه اهل خوندن هستین که مباحث این سری رو من براتون بفرستم که بخونین، شاید بهتر باشه خوندنش. اگه چیزی هم به ذهنتون رسید بگین. خدا خیر کثیر بهتون بده. اگه کار انسان درست باشه قرائنی که به او نشون میدن که شهادت میدن که کارش درست. اگه انسان زندگیش درست باشه هر مرحله ای که میره جلو بهش نشون میدن، چون تقارن ها نشون دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که این مسیره. خب یه صلواتی خدمت